دوستان عزیزم سلام، به هفتمین پادکست از سری پادکست های سایت انزو حکمت خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در رابطه با قیمت گذاری ساعت ضبط استودیو با همدیگه صحبت کنیم. اگر که شما الان استودیو دارید، نمیدونید کی باید افزایش قیمت بدید، یا اینکه تازه میخواد استودیو رو راه اندازی کنید و نمیدونید از چه قیمتی شروع کنید. همونطور که میدونید استودیو داشتن توی ایران شرایطش فرق داره با هر شغل دیگه. یه موقع شما سوپری داری، خب قیمت اجناسی که توی اون سوپری استفاده میشه خب خیلی مشخصه، قیمتهایی هستن که از پیش تعیین شدن و شما هر کدوم از اقلام رو میخوای بخری قیمتش مشخصه و حالا هر سوپری نمیتونی یه قیمت جداگانه برای خودش بده. حداقل توی 90% اوقات به این شکل هست و شما یک کالا رو توی ممکنه 20 فروشگاه مختلف با یه قیمت پیدا کنی و بتونی خریداری کنی و استفاده کنی، ولی استودیو به این شکل نیست. ما متاسفانه توی ایران نه سازمانی داریم که بخواد برامون قیمت گذاری کنه، در واقع صنفی نداریم که بخواد این کار رو انجام بده، و از طرفی هر استودیو، هر صدا بردار، هر مالکی که اونجا وجود داره بر اساس حالا ذهنیت خودش یه قیمتی رو میذاره، و از اون طرف حالا یه سری از دوستانم نگاه میکنن به استودیوهایی که حالا تجهیزات بهتری از اونها دارن و به نسبت استودیوهای دیگه میان قیمت گذاری میکنن. ولی واقعا حالت درست برای قیمت گذاری استودیو به چه شکله؟ ما چه قیمتی بذاریم خوبه؟ همین اول راه میخوام یک باور غلطی که خیلی از دوستان من دیدم توی ایران داشتن رو بهتون بگم. این که میگفتن ما میایم قیمتمون رو کمتر از استودیوهای دیگه میذاریم تا اول شناخته بشیم، مشتری بیاد، مشتری جذب بشه و بعد از اون قیمت رو میبریم بالا. این کار بسیار بسیار اشتباهیه از چند بابت. اول اینکه شما زمانی که قیمتت رو میاری پایین، فقط داریم مشتری هایی رو جذب میکنیم به خودت که توانایی مالی اون حد رو دارن. مثلا اگر شما استودیوت رو ساعتی 300 هزار تومان میذاری و از مشتری ساعت 300 هزار تومان داری دریافت میکنی بابت خدماتی که داری ارائه میدی بهش، حالا چه ضبطه، چه ادیته، چه هر چیز دیگه ای، فقط مشتری هایی رو جذب میکنی به خودت که توانایی پرداخت اون ساعتی 300 هزار تومان رو به تو دارن. پس این باور رو بذاریم کنار. شما اگر حرفه‌ای باشی، کار خوبی داشته باشی، نمونه کارهای استانداردی داشته باشی، میتونی قیمتت رو حتی بالاترین حد امکانی که یه استودیو توی شهر خودت داره رو از مشتری بگیری و مشتری با جون و دل این کار رو برای تو انجام میده. و من خودم این رو تجربه کردم. توی 9 سال 10 سالی که من توی ایران بودم میتونم بگم همیشه استودیوی ما جز 2 تا 3 تا استودیوهای گرون شهر خودمون بود. اما نکته اینجا بود که با اینکه گرونترین بودیم، اما همیشه شلوغترین هم بودیم و دوستان عزیز، حالا مشتریهایی که داشتیم، حتی بعضن وقتهای 2 هفته 3 هفته میگرفتن تا بتونن بیان استودیو آفیش کنن و ضبطشون رو انجام بدن. با این حال که همون موقع استودیوهایی بودن که حتی مشتری های من اونها رو هم میشناختن و میدونستن که اونها قیمت خیلی کمتر از ما دریافت میکنن بابت خدماتی که دارن میدن و حتی اونها تایم زودتری میتونن بهشون بدن که ضبطشون رو انجام بدن. اما مشتری انتخاب میکرد که دیرتر بیاد استودیو، دیرتر کارش رو ضبط کنه و هزینه بیشتری بده، اما بیاد استودیوی ما و کارش رو انجام بده. پس میخوام بهتون بگم این رو کلن از ذهنتون بذارید کنار که قیمت مهمه. یه پرانتز، یه نکته هم بهتون بگم. شاید مشتری های 300 هزار تومانی دیگه نتونن پیش شما بیان. مثلا اگر شما هزینه استودیوت رو بذاری ساعتی 700 هزار تومان، قطعا مشتری های 300 هزار تومانیت رو میذاری کنار. 1% رو که فقط پول براشون مهمه، نه کیفیت. اما مطمئن باش از اون طرف خیلی از همین مشتری های 300 هزار تومانی حاضرن کارشون رو دیرتر انجام بدن تا بتونن پولشون رو فراهم کنن و بعد بیان پیش شما و شما کارشون رو انجام بدید. قطعا خب میدونید فقط ضبط تنها نیست، یعنی اینی که دارم میگم ساعتی 700 هزار تومان، قطعا مشتری قرار نیست همون 700 هزار تومان رو خرج کنه. مطمئناً ضبط داره، بعد هزینه ملودان کردن هست، هزینه میکس و مسترینگ هست. فقط میخوام این نکته رو بگم، اگه شما اون استانداردهای لازم رو داشته باشی، مشتری حاضر حتی قیمتی بالاتر از تمام استودیوهای محل سکونت شما به شما هزینه بده تا یک خدمات خوب از شما دریافت کنه. خب برسیم به این که شما چه موقع میتونی افزایش قیمت بدی و اصلا چه قیمتی بذاری. ببین، قیمت گذاری استودیو به دو چیز خیلی مهم مربوط. اول از همه خود محیط استودیو و تجهیزاتی که شما داری استفاده میکنی، و دوم سواد و دانش شمایی که به عنوان صدا بردار یا مهندس صدا داری توی استودیو کار میکنی و داری خدمات میدی. تجهیزات از این بابت مهمه که شما آیا تونستی آکوستیک مناسب رو توی استودیو استفاده کنی یا نه. خیلی وقتا مثلا من میرفتم استودیو یه سری از دوستان و میدیدم کلن دیوارا سیاست. حالا اومده بودن فقط از یه سری پنلای اسفنجی استفاده کرده بودن و که حالا به اصطلاح خودشون صدا فیدبک نکنه. حالا اینجا بد نیست شاید یه پرانتزم بگم، متاسفانه خیلی از دوستان توی آکوستیک کردن صدا احساس میکنن همین که بیان یه دست بزنن و برگشت صدایی توی محیط ضبطشون نداشته باشن، این یعنی الان اون محیط آکوستیک شده، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما اگر از مواد آکوستیکی بیش از حد استفاده کنی، فرکانس صدایی تو رو داری خراب میکنی. به عنوان همین مثال اون پنلای در واقع اسفنجی که گفتم، اینا وقتی بیش از حد استفاده میشه شما میدرنج صداتون کلن از بین میره، خیلی کاهش پیدا میکنه. یا اگر حتی از در واقع بیس رپ های بیش از حد استفاده کنی و نادرست استفاده کنی، عملا داری اون فرکانس بیس خودت رو از بین میبری و بعد توی میکس کارت سخت میشه و در نهایت کیفیت خروجی خوبی نمیتونی از موزیکت داشته باشی. حالا نمیخوام در رابطه با میکس و مسترینگ و شرایط آکوستیک و اینجور چیزا صحبت کنم، البته در آینده قطعا پادکستی در رابطه با شرایط درست آکوستیکی استودیو حتما ضبط میکنم و میذارم، اما فقط اینو الان داشتم میگفتم که محیط استودیو، اون استاندارد بودن محیط استودیو خیلی مهمه اول از همه. حالا مشتری از کجا میفهمه که شما محیط استودیویی خوبی داری؟ از نمونه کارت. شاید مشتری نفهمه که شما آیا آکوستیک خوبی داری یا نه. شاید مشتری فقط بیاد توی استودیو شما و ببینه شما 4 تا نور قرمز زدی اینور، 4 تا نور آبی زدی اونور، حالا یه دونه مانیتور مثلا کرف گذاشتی و از اون طرف مثلا اسپیکر مانیتورای عدم گذاشتی مثلا، یا مثلا میکسر فلان گذاشتی، کارت صدای فلان گذاشتی. شاید فقط همین رو ببینه. خب ولی مورد اینجاست، نمونه کار شما رو مشتری میتونه بشنوه و نمونه کار شما رو میتونه مقایسه کنه، پس از اونجا میتونه بفهمه که آیا این استودیو شما آکوستیک خوبی داره یا نه. شما شاید بتونید با تجهیزاتی که توی استودیو داری، هر چند تجهیزات گرون قیمت، تجهیزاتی که واقعا جلب توجه کنه، شاید بتونی یه سری از مشتری ها رو جذب کنی، اما نکته اینجاست آیا میتونی اونها رو نگه داری؟ پس میرسیم به نکته دوم، یعنی توانایی اون صدا بردار یا اپراتوری که به عنوان مهندس صدا توی استودیو داره کار میکنه. متاسفانه خیلی از دوستانی که توی استودیو الان کار میکنن توی ایران در واقع تحصیلات آکادمیک ندارن و علاوه بر این که تحصیلات آکادمیک ندارن، خودشون هم دنبال آپدیت کردن اطلاعات خودشون نیستن. یعنی تمام آپدیت ما این روزا شده فقط اطلاعاتی که از طریق یوتیوب میتونیم بگیریم و متاسفانه توی یوتیوب مخصوصا به زبان فارسی هر کسی فقط میخواد که تولید محتوا کنه تا در نهایت به اون درآمدش از یوتیوب برسه و این خیلی اشتباهه. شما حداقل اگر از یوتیوب هم میخوای در واقع اطلاعات بگیری، باید نگاه کنی به کارنامه اون فردی که داره به تو پیشنهاد میده، ببینی چه جور کارنامه داشته، آیا خودش توی کار خودش موفق بوده یا نه. اینا خیلی راحت میتونی با یه سرچ ساده خیلی راحت میتونی اینو پیدا کنی. و بعد آره، اگر اون فردی که داره در رابطه با صدا برداری، در رابطه با میکس و مسترینگ، در رابطه با آکوستیک یا هر چیز شبیه این، در رابطه با آهنگسازی، تنظیم، ملوداین، هر دوره آموزشی، اگه داره به شما چیزی یاد میده، خیلی راحت میتونید سرچ کنید که این فرد چه کارنامه‌هایی داشته. من برم 10 تا 20 تا از کارهایی که این فرد ساخته رو برم بشنوم. حالا اگر اون کاراش استاندارد بود، فارغ از این که حالا اصلا من میگم حتی اون فرد معروفم نباشه، اما آیا کارهایی که تولید کرده آیا استاندارد هستن یا خیر؟ در این صورت شما میتونید به اون اعتماد کنید و برین آموزشاش رو انجام بدین و خودتون استفاده کنید. اما بیشتر از این، حتی یه سطح بالاتر از اون، من میگم بریم تحصیلات آکادمیک داشته باشیم. اگه شرایطش برامون مهیاست، تو همون ایران بریم این کارو بکنیم. خیلی اساتید خوبی تو ایران وجود دارن، اساتید بسیار بسیار خوبی تو ایران وجود دارن که در رابطه با مهندسی صدا، در رابطه با آکوستیک صدا، در رابطه با میکسینگ، مسترینگ، بی نهایت اساتید بسیار بسیار خوبی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. بریم خودمون رو آپدیت کنیم و این آپدیت کردنه باید سالیانه انجام بشه، حداقل، یعنی در بدترین حالت باید سالیانه انجام بشه. یعنی من سالیانه باید یه هزینه‌ای رو بذارم برای یه سری از دوره‌های مستر کلاسی که برم بگذرونم و خودم رو آپدیت کنم، ببینم چه چیزهایی به علم روز اضافه شده که میتونه به من کمک کنه. و همینه که باعث میشه بعضی وقتا یه سری هایی که کارشون یه مدت زمانی خیلی خوبه، مثلا تا 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال کارشون خوبه، اما بعد از اون میبینی دیگه از رقابت جا میمونن، چون علم خودشون رو افزایش نمیدن. آن پس این نکته خیلی نکته مهمیه، شما علمتو بروز کنی. حالا شما، من میخوام اینو بگم حتی که شما اگر علم خوبی داشته باشی، حتی اگر محیط استودیوت محیط خیلی جذابی نباشه، مثلا با کلی نور پردازی و نمیدونم اود و نمیدونم اسپیکر مانیتورای خیلی عجیب غریب و کارت صداهای فلان و اینا، حتی اگر شما اینم نداشته باشی، اما علمشو داشته باشی که چجوری از همین ابزاری که داری به بهترین نحو استفاده کنی، من میتونم به شما قول بدم که اگر این حالت رو داشته باشی، شما حتی میتونی قیمتی بالاتر از قیمت استودیوهایی بذاری که تجهیزاتشون حتی از شما گرونتره. چرا؟ چون اونی که تجهیزات گرون داره الزاماً شاید دانش بالایی نداشته باشه، اما شمایی که دانش بالایی داری و مدام داری خودت آپدیت میکنی، حتی اگر تجهیزات گرون قیمتی نداشته باشی، اما بلدی که از همون تجهیزاتی که داری چجوری بتونی به بهترین شکل استفاده کنی تا در نهایت بتونی خروجی خوبی به مشتری ارائه بدی، و مشتری میتونه اینو با مقایسه کردن کار شما خیلی راحت بفهمه. اینو من بارها به دوستانم میگم، استودیو مثل بقالی نیست، مثل سوپرمارکت نیست که وقتی شما استودیو رو باز میکنی، خب هم محلیات بیاد ازت خرید کنه. شما وقتی استودیو باز میکنی باید یه مدت زمان بگذره، یه چند تا کار تولید بکنی، مشتری بیاد بره، نمونه کار داشته باشی، بعد مشتری بتونه مقایسه کنه که آیا حالا تجربه‌ای که داشتم نسبت به استودیو، حالا اون برخورد شخصیتی که حالا اون صدا بردار میتونه با مشتری داشته باشه، و اصلی تر از همش اون کیفیت خروجی که مشتری از کار شما دریافت میکنه، آیا مناسب هست یا نه، آیا حرفه‌ای بوده یا نه. و شما مسلم بدون وقتی 10 تا نمونه کار حرفه‌ای بخوای ارائه بدی، دیگه مشتری به این نگاه نمیکنه که شما آیا مانیتورت آیا منحنیه یا تخته، آیا اسپیکر مانیتورات یاماها SH8 یا نمیدونم مارک ادم یه مثلا اسپیکر مانیتور 100 میلیون تومانیه. دیگه مشتری به این نگاه نمیکنه که شما آیا فیدر سخت افزاری داری یا اینکه داری مثلا از یه میکسر خیلی معمولی استفاده میکنی. نگاه نمیکنه که آیا مثلا کارت صدات موتو یا کارت صدات فوکس رایت مثلا دو کانال است. مشتری داره اون خروجی نهایی رو میبینه. آها، پس به نظر من، به نظر شخص من، مهمترین عاملی که وجود داره سواد اون شخصیه که توی استودیو داره کار میکنه. یه نکته خیلی مهم من بگم، یه وقتی برداشت اشتباه نشه، من نمیخوام بگم تجهیزات مهم نیستن، تجهیزات بسیار بسیار مهمن، اما قبل از این که تجهیزات مهم باشن، سخت افزار مهم باشه، اون توانایی اون فردی که میخواد از این سخت افزار استفاده کنه مهمه. اول دانش شما مهمه، سواد شما مهمه، اینکه چجوری میتونی از سخت افزاری که داری استفاده کنی، و تو مرحله بعد قطعا داشتن سخت افزار خوب هم اهمیت بالایی داره. وقتی این نکات رو رعایت کنین، بعد خیلی راحت اگر ببینی به عنوان مثال تمام استودیوها دارن ساعتی 500 هزار تومان میگیرن، ماکسیمم ساعتی 700 هزار تومان میگیرن، اون موقع شما خیلی راحت میتونی بیای و بگی من ساعتی 1,000,000 میگیرم و برای شما رکورد میکنم. میکس و مسترینگ رو اگه هر کسی 2,000,000 انجام میده، 3,000,000 انجام میده، خیلی راحت میتونی بگی من 6,000,000 میگیرم میکس و مسترینگ تو انجام میدم، 7,000,000 میگم میکس و مسترینگ رو انجام میدم. این عددی که دارم میگم من واقعا نمیدونم، چون الان مدتی هم از استودیوهای ایران فاصله گرفتم، نمیدونم الان قیمت چجوری هست، فقط دارم به عنوان مثال میگم. و وقتی مشتری داره کار شما رو میبینه، اگر همه دارن 2,000,000 برای ملودان کردن میگیرن، حاضره به شما 3,000,000 بده چون شما کارت بهتره. پس تمام اینا رو در نظر داشته باشید و در نهایت اگر نظری داشتید که من اشاره نکرده بودم یا شما تجربه‌ای دارید که من اشاره نکرده بودم، توی بخش کامنت ها برام بنویسید، منم ازتون یاد میگیرم و استفاده میکنم.